نهایت الدراگه جلد دو صفحه 448 سطر 8 نهم خرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته حاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك، إنك حميد مجيد. محقق اصفهانی رحمة الله عليه در رابطه با مثل لفظ کل فرمودند که دلالت این الفاظ بر عموم افرادی مدخول تابع اطلاق در ناحیه مدخول نیست. تعبیر داشتند که شک در وجود قید، یه وقت شک در وجود قید در کلام داریم، خب این بنای عقلا بر عدمش هست. یک وقت این هست که گرچه در کلام قیدی ذکر نشده و بنای عقلا بر عدمش هست و این کلام ظهور داره که متکلم اراده استعمالی او به این هست که اون مدخول رو به نحو شمول اراده کرده، اراده استعمالی به تعلق گرفته به مدخول به نحو شمول، این هم به نحو تعدد دال و مدلول هست. این ظهور حجت هست بر این که اراده جدی او هم به عموم تعلق گرفته و اراده جدی به حسه تعلق نگرفته. تعبیری در کلامشون بود که از این تعبیر استفاده میشه که فرق میان الفاظ عموم یعنی مثل کل و مطلق در چیست. در الفاظ عموم ما تعدد دال و مدلول رو داریم، ولی در رابطه با لفظ مطلق مثل اینکه مولا فرموده اعتق رقبتن خب این آیا شمولیت داره ولو به نحو بدلی یا شمولیت نداره؟ اینجا به شخص کلام بدون تعدد دال و مدلول ما با مقدمات حکمت استفاده اون شمولیت رو میکنیم. اراده جدی او رو به دست میاریم. البته بنابر این که اطلاق و مقدمات حکمت ما رو به اراده جدی رهنمون کنه. تعبیر ایشون این هست. اجا تعبیر دارن فنفس و سطر چهار صفحه 448 فنفس و ظهور کلامه فی ارادت المدخول به نحو شمول، که این اراده اراده استعمالیه، اون هم به طور تعدد دال و المدلول، این حجتون علا ارادت العموم، یعنی اراده جدی، چون سطر دو فرمود و اخرى فی ارادت الحصه جدا، احتمال میدادیم که اراده جدی به حصه خورده باشه و این لم یذکر فی الکلام قیدا، اینجا میگیم نه، فنفس و ظهور کلامه حجتون علا ارادت العموم للخصوص. بعد فرمود و این امکن هذه الاستفاده، که ما بخوایم اون اراده جدی مولا رو به دست بیاریم، به نحو آخر غیر از ادات عموم فی مقام آخر، کما اذا لم یکن ادات شمول، ادات شمول رو نداریم، و کان المولا فی مقام بیان مرامه، یعنی ارادته الجدیه به شخص کلامه، این به شخص کلامه یعنی بدون تعدد دال و مدلول. بنابراین فرق میان عموم و مطلق، اطلاق و عموم هم روشن میشه که ما در باب عموم تعدد دال رو داریم، اراده استعمالی تعلق گرفته به مدخول به نحو شمول، اون هم به طور تعدد دال و مدلول. بعد میگیم این ظهور کلام در این اراده استعمالی حجت بر اراده عموم هست، ولی اونجا نه، اعتق رقبه، فقط میگیم رقبه هست، حالا مقدمات حکمت رو میاریم ازش استفاده عمومیت و شمولیت میکنیم. به هر تقدیر این مقدار کلامیشون باید مورد توجه قرار بگیره. یه وقت کسی توهم نکنه که طبق بیانیشون پس مثلا در بحث مطلق هم در باب مطلق و مقید ما نیاز مقدمات حکمت نداریم، این بیان رو بخوایم اونجا هم پیاده کنیم، نه، این تعبیر هست که به شخص کلامه به طور تعدد دال و مدلول، اینها اینچنین نیست، این توهم نباید نسبت به کلامشون به ذهن بیاد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه وقتی که خواستن این تعلیقه 288 رو آغاز بفرماین که این تعلیقه به بررسی این مطلب میپردازه که ما در رابطه با ادوات عموم آیا نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت داریم یا نداریم، خب فرمودن که داله بر عموم یه وقت مثل ادات، اداتی مثل کل مانند او هست، خب این بحثش گذشت، یه وقت وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی هست. اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرمایند که خود سلب منافات با احمال نداره، که اینکه ایجاب هم منافات با احمال نداره. مولا می تواند قضیه سالبه یا موجبه رو، یعنی متکلم می تواند قضیه سالبه یا موجبه رو در کلام خودش وارد کنه و در عین حال در مقام احمال بوده باشه، مثل بحث تنافی احمال با اون سعه و توسعه نیست که در صفحه 447 داشتیم. اونجا خب ایشون فرمودند در سطر 3 لعدم معقولیت الاحمال و سعه معن، نمیشه هم سعه باشه هم احمال باشه، منافات داره. اما نه، میشه قضیه سالبه یا موجبه بوده باشه، صرف سهل و ایجاب روشن هست که منافاتی با اینی که متکلم در مقام احمال بوده باشه نداره. و اگر متکلم در مقام احمال بوده باشه، قضیه محمله ما همونطور که در منطق مستحضرید گفته میشه که محمله در قوه جزئی است و استفاده کلیت از او نمیشه. اگر بخواهیم استفاده کلیت رو داشته باشیم، اینجا باید نسبت به اون مدخول که در سیاق سلب یا ایجاب قرار گرفته ما مقدمات حکمت رو پیاده کنیم و با مقدمات حکمت اثبات کنیم که اون مدخول، اون اسم جنسی که در این قضیه به کار رفته، حالا قضیه سالبه یا موجبه، او مطلق بوده. این مطلبی است که ابتداعا ایشون دارن. پس این مقدار پای اطلاق در میان هست، لذا می‌فرمایند که و اما وقوع النکره فی سیاق النفی او النهی فمجمل القول فیه. به طور مختصر برای شما بگوییم این هست که ان السلب کل ایجاب لا ینافی الاحمال، سلب همچون ایجاب منافات با احمال نداره، یعنی منافات نداره که متکلم در مقام احمال بوده باشه. که منافات توسعه معه، که این تشبیه برای منفیه، ینافی، همچون منافات توسعه با احمال که در صفحه قبل داشتیم، اونجا گفتیم که اینها با هم قابل جمع نیست، لعدم معقولیت الاحمال و سعه معن، این رو اونجا گفتیم. والقضیه حین ازن، قضیه حین ازن یعنی حین از کان المتکلم فی مقام الاحمال سالبتن کانت او موجبه، حالا فرقی هم نداره سالبه یا موجبه، این قضیه فی قوت الجزئیه، وقتی در قوه جزئیه شد ازش اون سعه شمولیت و اینها فهمیده نمیشه. فلابد فاستفادت کون المدخول مطلقا، اگر میخواهید استفاده کنید که این مدخول شما مطلق هست تا در نتیجه اون سعه رو به دست بیارید، فلابد من اثبات مقدمات الحکمه، باید مقدمات حکمت متوفر باشه. حالا الا انه، ایشون اینجا یه استدراکی دارن، می‌فرماید که وقتی که ما با مقدمات حکمت اثبات کردیم که طبیعت مورد حکم و موضوع حکم حالا مطلق هست، اینجا بین قضیه موجبه و سالبه فرقی وجود نداره، همچنان که در قضیه سالبه ما اون اطلاق رو داریم، در قضیه موجبه هم داریم. لذا می فهمند الا انهم بعد احراز کون طبیعه مطلقا، وقتی که ما احراز کردیم به معونه مقدمات حکمت اون طبیعتی که به عنوان موضوع حکم فرض شده، اون طبیعت مطلق بوده، بعد از این احراز لا فرق بین الموجبه و السالبه، فرقی وجود نداره، مگر یک توهمی که متعدد داشتیم و اون این هست که الطبیعه تو توجد به وجود فرد واحد و تنعدم به انعدام جمیع افرادها. خب این مطلب رو متعدد داشتیم و مرحوم محرر اصفهانی متعرض شدن و این مطلب رو نمیپذیرند. چرا؟ میفرمان که در این مطلب، در این توهم که الطبیعه توجد به وجود فرد واحد و تنعدم به انعدام جمیع افرادها، این نفی و این ثبوت متقابل نیستند، یعنی نسبت به شیء واحد لحاظ نشدند. اینجا این طبیعت در جانب ثبوت به طور محمل لحاظ شده، لذا شما میگید که طبیعت توجد به وجود فرد واحد. در طرف نفی نه، به طور مرسل لحاظ شده، خب میگید طبیعت تنعدم به وجود افراد. نقیض و کل شیء، نقیض و کل وجود، عدم و حل بدیل له، اینو داشتیم. اینجا هم به طور اختصارشون داشتن بیان دارن. خب بدیل اون، عرضم به حضور شما، طرف نفی که اونجا منفی ما اگر مرسل هست، باید عدم این طبیعت مرسل بوده باشه. و اگر در طرف ثبوت اونجا محمل هست، باید نقیض او عدم اون طبیعت ملحوظ به طور محمل بوده باشه. اگر طبیعت به طور محمل لحاظ شده که فی قوه جزئی هست، همچنان که با یک وجود موجود میشه، با یک عدم هم معدوم میشه. و اگر هم به طور مطلق لحاظ شده، پس همچنان که در جانب نفی ما افراد رو دیدیم و برای هر فردی عدمی دیدیم، خب نقیض هر فردی وجود همان فرد هست. طبیعتاً اگر بخواهیم همه اون افراد رو که اعدام هستند نقیضش رو داشته باشیم، باید وجودات داشته باشیم. به ازای هر عدمی از فرد، عدم زید، عدم امر، عدم بک، عدم خالد، هاکذا، ما وجود زید، وجود بک، پس همچنان که اعدام داشتیم، باید در جانب نقیض هم ما وجودات داشته باشیم. خلاصه این که باید بالاضافت الى شیء واحد در نظر بگیریم. فرمایند که الا انه، این مطلب رو متعدد ایشون دارن، الا انه بعد احراز کون طبیعه مطلقتن، وقتی که ما احراز کردیم که طبیعت مطلقه، لا فرق بین الموجب و سالبه، به توهمه ان انتفاع طبیعه به انتفاع جمعی افرادها و ثبوتها، یعنی ان ثبوت طبیعه به ثبوت فرد ما. چرا این توهم خاطع هست و فرقی نیست؟ و ذالک لما قدمناه فی اوائل النواهی. این به توهمه مربوط به فرق منفیه. کسی بگه فرق هست به این توهم، ایشون فرق نه، لا فرق. چرا؟ و ذالک لما قدمنا فی اوائل النواهی ان ثبوت النف، ان ثبوت و النف هنا، یعنی در این توهم، غیر متقابلین، مقابل هم نیستن، یعنی نقیض هم نیستند. که تقابل چهار قسمه، اون قسمی که اینجا مد نظر هست تناقض هست. بله لوحظت طبیعه فی طرف ثبوت، اونجایی که میگیم ثبوتها به ثبوت فرد ما، اونجا لوحظت فی طرف ثبوت محملتن و فی طرف نف، یعنی لوحظت مرسلتن. و نقیض و کل وجود، نقیض و کل وجودن عدم و حل بدیل له، عدم بدیل آن است. ولا یکون بدیل له، و اون عدم بدیل اون وجود نخواهد بود، بدیلان الوجود، الا یعنی این بدیلن یعنی مقابل او، نقیض او نخواهد بود. این واژه بدیل رو ایشون زیبا به کار برده که باید جایگزین او باشه. الا اذا لوحظ اون وجود و عدم به اضافه لا شیء واحد، یا طبیعت مرسله یا محمله فراج ما قدمنا، که از جمله مواردی که ایشون بوده میتونیم اشاره کنیم در صفحه 367 و 368 اونجا ایشون داشتن که بله و توهم ان نفس 400 آخر 367 همین جلد دو، و توهم ان نفی طبیعه به ماهیه یخت از انتفاع جمعی افرادها مدفوع به ما قدمناه و فی اوائل نواهی من ان الادم بدیل الوجود فقد یلاحظ الوجود مضافن الى طبیعت المحمله. یه وقت این چنین هست که نسبت به طبیعت محمله ما در نظر میگیریم، یه وقت این جور هست. التي كان النظر اليها مقصورا بالقصر الذاتي دون اللحاظي على ذاتها و ذاتياتها فالعدم البديل له كذلك و نتيجة القضية موجبة كانت او صالبة جزئية بلذا قيل ان المحملة في قوة الجزئية و قد يلاحظ الوجود 368 الى الطبيعة بنحو الكسرة فلها وجودات و لها اعدام، که اون اعدام هی بدیل و تلکل وجودات همونطوری که تقدیم شد. وقد یلاحظ الوجود مضافن الى طبیعه به نحو سعه ای به نحج الوحده فلکسره، که دیگه تا آخر شما ملاحظه بفرمایید این انهایی که ایشون اینجا دارند. این یه مورد. باز عرضم به حضور شما در صفحه 418 تعلیقه 257 اونجا هم داشتیم این مطلب رو، این رو هم اونجا مورد نظر قرار بدید که بله 3-4 سطر آخر و این ارید اثبات و طبیعت الوجود به نحو وجود هن ناقض للعدم و این تشخص به لوازم الوجود فمن الواضح ان الوجود نقیض العدم و کل وجود بدیل و عدم نفسه للعدم المطلق، که اونجا هم این مطلب مورد اشاره قرار گرفته. در به تعبیرشون اوائل نواهی که صفحه 289 میشه تعلیقه 149 اونجا هم مبسوط ایشون بیان داشتن لا یخفا علیک ان الطبیعه توجد به وجودات متعدده و لکل وجود عدم هو بدیله، که مفصل این بحثا رو خب داشتیم، اونم یک مورد که اونجا هست. در صفحه 278 اونجا پاورقی اونجا هم سطر در پنجم ششمش اونجا هست که این بحث رو ایشون دارن که فین ارید من ناقض العدم المطلق و العدم الکلی ففیه ان کل وجود ناقض و عدمه البدیل له، اونجا هم این مطلب ذکر شده. در جلد 4 صفحه 196 اونجا هم این مطلب اومده و متعدد ایشون مطلب رو دارن که مد نظر مبارک خودتون قرار بدید. الحمدلله رب العالمین.